الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث کتاب قصاص همونطور که خاطرتون هست با قصاص نفس بحث آغاز کردیم و ابتداعا در موجبات قصاص نفس بحث میکردیم. اولین بحثی که مطرح بود بحث عمد بود که به عنوان یکی از شرایط قصاص نفس مطرح بود. عمد رو امام فرمودن که به سه چیز تحقق پیدا میکنه، یکی به قصد قتل، حالا چه اون آلت قتاله وسیلهی که برای قتل به کار میره کشنده باشه چه کشنده نباشه، دوم به آلت قتاله ولو کسی که این وسیله رو به کار برده قصد کشتن نداشته باشه. بنابراین سه حالت هست، یکی اونجای که قصدش قتل است آلتش قتاله، اونجایی که قصد قتل است آلت غیر قتاله، و اونجایی که آلت غیر قتاله است و قصد قتل نیست. در هر سه فرض عمد تحقق داره. بعد در طی مسائلی به مسئله عمد پرداختن که ما این مسائل رو بحث کردیم دیگه نمیخوایم تکرار کنیم، برسیم به مسئله ده. مسئله ده رو قبل از تعطیلات مطرح کردیم ولی نتونستیم جمع بندی کنیم. در مسئله ده حضرت امام فرمودن لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتی مات او منعه عنه حتی مات قتل به. اگه یکی رو بندازه تو آتش و اون آدم نتونه خارج بشه از آتش تا اینکه بمیره، یا این آدم جلوشو بگیره تا نگذاره خارج بشه تا اون بمیره، اینجا قتل بهی، یعنی اون کسی که اینو انداخته تو آتش به سبب این کار کشته خواهد شد، یعنی قصاص میشه، قصاص نفس. ولو لم یخرج منها عمدن و تخاذلن، اگر این آدمی که افتاده تو آتش خودش عمدن در نیاد بیرون، عمدن و تخاذلن از باب خذلان اون طرف مقابل میخواد اون رو خار بکنه، فلا قوده ولا دیت قتل، اینجا اون بابایی که انداخته قصاص نفس نداره، دیه قتل نداره، بله و علیه دیت و جنایت الالقاء فی النار، چون انداخته تو آتش دیه اون رو باید بده. حالا اگر معلوم نیست کدام یک از این دو فرضه، ببینید یه فرضه که ما میدونیم اون آدم نتونست بیاد بیرون یا این نذاشت بیاد بیرون، یه فرض هم هست که نه خیر، نه این منعی ایجاد کرد نه اون ناتوان بود، میتونست بیاد بیرون ولی وایستاد اونجا گفت میخوام حالتو بگیرم وامیستم این تو بسوزم تا تو رو قصاص کنم. اونجایی که میدانیم که اون میتونست بیاد بیرون و این نگذاشت یا اون نمیتونست بیاد بیرون، اونجا قصاص هست. اونجایی که میدونیم میتونست و منعی هم نبود، خودش عمدن با عمد و اراده و اختیار خودش وایستاد، اونجا نه قصاص هست نه دیه قتل، فقط دیه انداختن تو آتش هست. اگر نمیدونیم چطور، نمیدونیم کدوم یکی از اینا بوده، نمیدونیم این نمیتونست بیاد بیرون یا میتونست و عمدن نیامد بیرون، ولو لم یظهر الحال واحتمل الامران، امام میفرمان لا یثبت قود، قصاص نیست، ولا دیه، دیه یعنی دیه قتلا، نه دیه یعنی دیه القاء فی النار که مسلما هست، اون که هیچی، دیه نفس نیست. پس فرمایش امام اینجوری میشه که من اینجا طرح کردم تو این نمودار، خوب دقت کنی، چون حالا اگه بخوام تک تک کلمات علما رو بگم و توضیح بدم طول میکشه، اینو نمودارش کردیم که ما آسون شد. به سه تا فرضه، فرض اول این که عاجز بشه یا این منعش بکنه از خروج تا بمیره، اینجا قتله، قصاص میشه. اگر منعش نکنه اونم قدرت بر خروج داشته باشه ولی عمدن خارج نشه، نه قصاص هست نه دیه قتل، فقط دیه القاء فی النار. اگر معلوم نیست کدوم یکی از اون دو فرض اول و دومه، فتوای امام اینه که لا یثبت قود ولا دیتون، اینجا نه قود هست نه دیه. اون دو مطلب اول تقریبا بین شیعه مسلمه، بلکه تحقیقا مسلمه، ولی این مطلب سوم اختلافیه و الان اشاره خواهم کرد که در این مطلب سوم چند تا نظریه وجود داره. یه نظر، نظر امامه که لا یثبت قود و لا دیه، نه قودی هست و نه دیه. مرحوم شیخ طوسی به مسئله اشاره کرد و نتیجه ای که نهایت گرفت، این عبارات شیخ طوسی رو قبلا خوندیم از کتاب خلاف، نتیجه ای که نهایت گرفت شبیه نتیجه ای بود که امام گرفتند. فرمود که اذا ترخ خوف نار علا وجه لا یمکنه الخروج منها فما تکان علیه القود بلا خلافن، یعنی بلا خلافن بین مذاهب، فان ترخه و حيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات اما ان يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار وان يكون على طرف لو تحرك لخرج منها او يقول انا اقدر على الخروج لكني لا اخرج فاقام حتى مات لم يكن عليه قود بلا خلاف. فهمود اینش هم بلا خلافه که اگر یکی عمدن وایسته تو آتش تا بمیره قصاص نفس نیست، اما دیه هست یا نه؟ گفت اینجا اختلافه. شافعی در یه قولش گفته دیه داره، در یه قول دیگهش گفته دیه نداره، ما میگیم که دیه نداره و درستش هم ایشون میگه همینه. بعد ایشون فرمود که بله ببخشید عبارت شیخ اینجا تمام میشه، ایشون میگه که دیه نفس نداره چون که این خودش اعان علی نفسه، به تعبیری که در عبارت شافعی بود. شبیه این بحث دوباره تو مبسوطشون با یه توضیح مفصل تری داد. یک اشکالی رو تو مبسوط مطرح کرد توی خلاف نبود که بعداً در آثار فقها این اشکال مطرح شده و جواب هم همون جوابیه که شیخ در مبسوط داده. اشکال اینه که اگر یک کسی رو یک جراحتی برش وارد کنن و اون کسی که مجروح شده خودش رو درمان نکنه تا منتهی بشه به مرگ، اونجا فتوا دادن که اون آدمی که جراحت رو وارد کرده قصاص نفس خواهد شد، دیه نفس خواهد داد، یا قصاص یا دیه، اگر مورد قصاص قصاص نفس، اگر نه دیه نفس. با اینکه او جراحتی که اول وارد کرده همون اول این آدم رو نکشته، در ادامه منجر به مرگش شده، و با اینکه این مرگ به خاطر این بوده که اون درمان نکرده، اگه اون میرفت درمان میکرد منجر به مرگش نمیشد. گفتن خب اینجا که اینو انداختن تو آتش و این خودش وامیسته تو آتش تا میمیره، مثل اونجا میمونه، چه فرقی میکنه؟ اینجا هم شما بگید قصاص نفس یا دیه نفس داره. مرحوم شیخ جواب داده و این جواب در آثار فقهی بعدی تکرار شده. جواب مرحوم شیخ اینه که آقا سوختن آنن فآنن تحقق پیدا میکنه. این بابا که هلدا، اون سوختگی که در اثر هل دادن این تو آتش تا اون موقعی که اون آدم بتونه حواسش رو جمع بکنه، بتونه خودش رو جمع و جور بکنه، براش پیش میاد، تا اونجاش مسئولش اینه. اما از اونجا به بعد که اون میتونست بیاد بیرون از آتش با میسته اونجا، به تعبیر شیخ توی اون عبارتش، و ان یقول انا قادرون علی الخروج، یا چه پرروه واقعا، یا مداح یا منبری، ولست و اخرج، میگه من خارج نمیشم، میتونم بیام بیرون ولی خارج نمیشم، این از اونجا به بعد مسئول سوختن خودشه و سوختگی های بعدی غیر از سوختگی های قبلیست، چون این آتش هی داره میسوزونه. بله اگر این آدم بسوزه همون اولش بیاد بیرون، بعد در اثر اون سوختگی بمیره، اون مثل اونجا میشه که مداوا نکنه و بمیره، اونجا بله، ولی الان اینجا اینجوری نیست که. اینجا این آدم وایستاده، خب مثلا فرض کن 10% سوختگی تا اون زمانی بوده که این خودشو جمع جور بکنه بتونه به خودش بیاد، اما 90% سوختگی مربوط به اون زمانی است که اونجا وایستاده میگه من قادر بر خروجم ولی بیرون نمیام. اینجا دیگه مسئولش خودشه، شیخ میفرمان این دیگه ربطی به اون طرف نداره. این اشکال و جواب رو شیخ داده، بعد از شیخ مطرح شده و همه هم همین جواب رو تکرار کرد. خب رأی شیخ شبیه رأی امامه، که اونجایی که یعنی در شیخ اصلا به مسئله ابهام البته اشاره نمی کنه، ولی در این جهت که اگر می دونیم که اون می تونسته بیاد بیرون و خودش عمدن نیامده، نه قصاص داریم نه دیه نفس و فقط دیه القاء فی النار رو داره که مرحوم شیخ تو مبسوط این داره، توی خلاف نداره، اینو میگه، میگه انما علیه زمان و ما شیطت و نار لأنه لما قدر على الخلاص خلاص فلم يفعل، اونجایی که تونست نه انجام نداد دیگه، از اونجا به بعدشون این آدم مسئول نیست. مرحوم المحقق توی شرایع میفرماد لو ترخه فی النار فما قتل به ولو کان قادر على الخروج، میگه اگه یکی بندازن تو آتش و اون بابا بمیره، اون کسی که انداخته قصاص میشه، ولو اون که افتاده میتونسته خارج بشه. یعنی چی؟ یعنی خودش عمدن خارج نشده باز این قصاص میشه. ادامه عبارتش میگه اما لو علم انه ترک الخروج تخاذلا فلا قودا، میگه نه اگه ما بدونیم که او عمدن خارج نشده قودی نیست. پس این چیه ولو کان قادرا علی الخروج؟ این رو خب اینجوری معنا میشه که محقق میخواد بگه اگه این بابا رو بندازن تو آتش و این نمیتونه خارج بشه، خب قطعا قصاص هست. اگر بندازن تو آتش، اون فرض بعدی که تو ادامه میگه، بندازن تو آتش و میتونست خارج بشه عمدن خارج نشد، اینجا قصاص نیست و دیه هم نیست، یعنی دیه قتل. اما اگر انداختنش تو آتش اصل القدره معلومه، میتونسته، ولی ما نمیدونیم واقعا عمدن خارج نشد یا نه، الان یه وضعیتی پیش اومده بود که دیگه واقعا نمیتونست الان بیرون بیاد. یعنی اون فرضی رو که امام در اونجا فرمودن که احتمال الامران، اون رو داره میگه محقق، میگه اینجام قصاص هست. هزاره باید چندی که من میگم. بنابراین روی اون نموداری که کشیدیم فرمایش محقق اینجوری میشه، تو دو فرض اول با امام یکیه، در فرض سوم که لولم یظهر الحال واحتمل الامران امام فرمودن فلا دیت فلا قود ولا دیه، ایشون میگن قتل به، یعنی دیه قصاص هست. این فرمایش محقق. تو قواعد یک عبارتی داره علامه هلی رضوان الله تعالی علی که از اون عبارت این استفاده میشه، حالا من دیگه نمیخوام این عبارت رو خیلی بخونم کامل، ولی اونی که از عبارت علامه هست اینه که ایشون تصریح میکنه که در این فرض سوم قصاص نیست، یعنی برخلاف محقق ایشون تصریح میکنه قصاص نیست، ولی تعبیر میکنه که زمان هست، زمان هست ولی قصاص نیست، یعنی دیه هست ولی قصاص نیست. چه دیه ای هست؟ این ایشون نفرموده چه دیه ای، فقط گفته زامنه. دو تا احتمال وجود داره. ببینید عبارت علامه باز در فرض اول و دوم با فرمایش امام و محقق یکیه، یعنی اگه میدونیم که این آدم عاجز بوده یا اون طرفی که انداختتش منعش کرده قطعا قصاص هست، اگر میدونیم که نخیر عاجز نبوده منعیم نبوده، این آدم خودش عمدن واسطاده گفته قدر اقدر و علال خروج ولا اخروج، خب چی؟ اینجا نه قصاص هست نه دیه هست، دیه قتل، فقط دیه انداختن تو آتش و جنایت اون هست. اما اگر لم یظهر الحال چی؟ علامه فرموده قصاص نداره ولی زامنه. زامنه چی؟ یه احتمال چی؟ احسن. یه احتمال اینه که علیه دیه تو قتل، میخواد بگه دیه قتله، که اون وقت اگر این باشه علامه داره یه رأی سومی میگه. یعنی ببینید در فرض سوم امام فرمود نه قصاص هست نه دیه نفس، محقق فرمود قصاص هست، علامه فرموده قصاص نیست دیه نفسه، اگر اینجوری تفسیر کنیم. یه تفسیر دیگه ای که در عبارت علامه محتمله
اینه که نخیر، علامه میخواد همونیه بگه که امام میگه، میخواد بگه در فرض سوم نه دی قصاص هست نه دیه قتل، ضامنه است، یعنی ضامن انداختن تو آتش، فقط اینو میخواد بگه. البته این به نظر میرسه خلاف ظاهر فرمایش علامه باشه، چون علامه در اون فرضی که معلومه که این آدم عمدن خارج شده، اونجا میگه زمان نیست. خب چیو میگه زمان نیست؟ دیه قتل رو میگه. اینجا میگه زمان هست، ظاهرش اینه که یعنی دیه قتل رو ضامنه. به همین دلیل، حالا من قبل از این که عبارت محقق رو توضیح بدم که شرح شرایعه، عبارت چیز رو یک اشاره بکنم، کاشف اللسام. کاشف اللسام که شرح قواعد علامه رو نوشته، کشف اللسام و الابهام عن قواعد الاحکام علامه، تو اونجا ایشون تصریح میکنه که مقصود علامه از زمان، زمان دیت القتل، نه زمان زمان دیت الالقاء فنار، که همین ظاهر عبارت علامه است. اما مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در شرح عبارت مرحوم محقق که گفتیم محقق فرمود اون جایی که مشکوکه، اون دو فرض اول که مشکلی نداریم، واضحه دیگه، اون جایی که حلش میده و نمیذاره بیاد بیرون، یا اون عاجزه، قطعا عمده، قطعا قصاصه. اون جایی که حلش میده، اون میتونه بیاد بیرون و خودش با میسته، اون تو میگه آقا من میتونم بیام بیرون ها ولی نمیام بیرون، قطعا قصاص، قطعا دیه قطع نیست. ایناش محل بحث نیست. میمونه اون یه دونه فرض که احتمال الامران. اینجا مرحوم محقق میگه، مرحوم محقق از عبارتش برمیاد که قصاص هست. مرحوم شهید ثانی میخواد اینو توضیح بده، میگه خب چرا قصاص هست؟ این استدلال میکنه، میفرماد ولو مات فی النار و اشتبه الحال هل کان قادرا علی الخروج فترکه تخاذلا ام لا فالحکم فیه کذالک، یعنی قصاص. چرا؟ استدلال، لوجود سبب المقتضی للزمان و هو الالقاء مع الشک فی المسقط. میگه مقتضی زمان وجود داره، مقتضی زمان چیه؟ انداختن توی آتش، این بابا انداختش تو آتش، شک داریم آیا مسقط زمان هست. مسقط زمان چیه؟ و هو القدرت علی الخروج فترکه مع التهاون فیه. عاملی که زمان رو برمی‌داره اینه که اون بابا خودش میتونسته بیاد بیرون و در نیاد. ما که نمیدونیم واقعا میتونست بیاد بیرون در نیامد یا نمیتونست. پس مقتضی زمان هست، شک داریم در مسقط زمان. چون مقتضی زمان موجود و شک در مسقط زمان هست، پس این آدم قصاص میشه. این فرمایش محقق. مرحوم علامه که فرموده زمان نیست اما قصاص، ببخشید، فرموده زمان هست اما قصاص نیست، که گفتیم ظاهرش اینه که یعنی دیه قتل رو باید بده ولی قصاص نفس نمیشه، این چطور میشه؟ اینو چه دلیلیه؟ مرحوم کاشف اللسام برای این یک دلیلی ذکر میکنه. حالا عبارت های کاشف اللسام زیاده، من همه رو آوردم، بعدن خواستید بخونید، فقط یک تکه آخرش رو که صاحب جواهرم به اون توجه کرده، ما اون یک تکه رو ایشون میگه، ما اشاره میکنیم. مرحوم کاشف اللسام اینجا میگه ما دو تا ظاهر داریم، دو تا اصل، این دو تا ظاهر با این دو تا اصل با همدیگه تعارض دارن. فَإِنَّ الظَّاهِرْ مِنْ حَالِ الْإِنسَانِ أَنَّهُ لَا يَتَخَاذَلْ عَنِ الْخُرُوجِ حَتَّى يَحْتَرِقْ. ظاهر حال آدم اینه که وانمیسته تا آتش به سوزوندش. گفتم مگر حالا یه تیپ خاصی باشه دیگه، ولی آدم معمولی خب دست بیفته تو آتش در میاد بیرون دیگه در اولین فرصت خودشو، از عکس العمل طبیعیش اینه، دست میزنه به یه چیز داغ، تام دستش میخوره دستشو میکشه فقط. بچه که اصلا تجربه سوختن نداره، اصلا مفهوم سوختن و داغ و اینا رو نمیفهمه، دستشو که میبره جلو میبینه داغه میکشه عقب. ما همیشه بچه‌هامون رو برای اینکه اولین بار آموزش بدیم همین کارو میکردیم، چون هرچی بهش میگفتیم این داغ دست از اون که نمیفهمید معناش چیه، میگفتیم خب یه دسته بده من، میآوردیم جلو تا نزدیک اونجایی که اون دستش احساس گرما میکرد، بعد خودش دستشو میکشید، دفعه دیگه تا بهش گفتیم داغه دیگه میفهمید یعنی چی، اون تجربه اولیه. خب این طبیعت آدمه، ظاهر حال آدم این نیست که وایست اون تو. خب الان ما نمیدونیم این از همون بچه پرروها بوده که وایستاد اون تو، گفت انا اقدر علی الخروج ولا اخرج، منبرم رفته بود با تکیه بر صوتم صحبت میکرد، این از اوناست یا نه این یه آدم معمولی بوده بدبخت نتونسته بیاد بیرون. خب ظاهر حال میگه این نتونسته بیاد بیرون، ولی آدم نمیمونه تو آتش که. این از این بر. و ظاهر النار المفروزه سهولت الخروج عنها، فرض اینه که این آتش هم یه آتشی نیست که اصلا در آمدن ازش ممکن نباشه، چون اگه آتش همچین آتشی باشه که ما شک نداریم میگیم این آدم اصلا نمیتونست در بیاد، آتشی نبود که کسی بشه ازش فرار بکنه، خب قطعا اونجا قصاص هست. پس الان که ما شک داریم معلومه این آتشه یه آتشیه که میتونسته به صورت طبیعی قاعدتا از این آتش خارج بشه. خب این ظهور ها اختزا میکنه که این آدم قاعدتا باید بیاد بیرون، خب نیامده. از اون بعد این آتش هم آتشی نیست که قاعدتا کسی نتونه ازش در بیاد. خب این دوتا ظاهر با هم متنافیان دیگه. الان یه ظهور میگه که این باید در می اومد چون آدم ما نمیسته، اون ظهور دیگه ببخشید ظهور دیگر هم باش از این جهت سازگاره، اون ظهور میگه که این آتش آتشی نیست که موندنی باشه، کسی به ضرورتاً با مجبور بشه توش بمونه، میتونه در سهولت خروج هست. خب اینا اقتضا میکنه که پس این آدم اگر در نیامده بیرون نمیتونسته درات بیرون، ولی اگه میتونست می آمد بیرون. و انه لا یحترق بها بله ببخشید این ظهور دوم من عبارت شد کامل نخوندم، گفتم این دوتا با هم ناسازگاره. ظهور اول اینه، ظهور اول اینه که این آدم اگه میتونست می آمد بیرون، پس اگه نیامده بیرون نمیتونسته. ظهور دوم اینه که نه نمیتونسته بیاد بیرون، ببخشید همین عمدن وایستاده. ظهور دوم اینه، ظهور دوم اینه، باید عبارت شو بخونیم. ظاهر النار المفروزه سهولت الخروج عن النار و انه لا یحترق بها الا من تعمد اللبس فیها، این یه آتشی نبوده که کسی رو به گرفتار کنه، پس این بابایی که واستاده عمدن وایستاده. ظهور اول میگه کسی عمدن وانه میسته پس نمیتونسته، ظهور دوم میگه نه خیر این عمدن وایستاده چون این آتش آتشی نیست که کسی رو گرفتار کنه، پس این دوتا ظهور با هم ناسازگاره. حالا بالاخره نمیدونم تونستم بگم یا نه، چون من خودم هم چند بار توی بیانش مثل که گیر افتادم. یعنی ظهور اول میگه که آدم که تو آتش وانه میسته پس این آدم که وایستاد و سوخت نمیتونسته بیاد بیرون، ظهور دوم میگه بابا این آتش آتشی نبود که کسی رو گرفتار کنه، پس این که وایستاد و سوخت خودش میخواسته وایسته بسوزه. اصل چی؟ الاصل عدم و شرکت فی الجنایه، ببخشید الاصل براءت الذمه، اصل اول اینه که ذمه این آقا بریه، ذمه اون بابایی که اینو انداخته توی آتش، ما شک میکنیم ذمهش مشغول شده یا نه. یه اصل دیگه هم داریم، الاصل عدم و شرکت فی الجنایه، اصل دوم اینه که اون بابایی که افتاده توی این آتش و الان سوخته شک داریم اون شریک این بوده در جنایت، یعنی یه تیکر جنایت رو این انجام داد که هلش داد توی آتش، یه تیکر هم اون انجام داد که وایستاد اون تو گفت لا انا اقدر علی الخروج ولا اخرج. ما شک داریم اصل عدم شرکت در جنایته. ایشون میگه این دوتا اصلا با هم منافات داره، اصل اول میگه اون بابایی که انداخته ضامن نیست، اصل دوم میگه نخر او ضامنه، این یکی شریکش نیست. خب حالا چیکار کنیم؟ ول احتیاط. بعد از اینکه اینا رو میگه کاشف اللسان، خودش که نمیتونه جمع کنه، میگه دوتا ظاهر داریم که با هم منافی هن، دوتا اصل هم داریم با هم منافی هن. احتیاط چیه؟ میفرماد احتیاط همینیه که علامه تو قواعد گفت. احتیاطش اینه که بگیم قصاص نفس نیست، چون مثلا ما الان میخوایم یه نفس محترمه رو بکشیم، نمیدونیم واقعا دلیلی بر کشتن این نفس محترمه وجود داره یا نه، پس میگیم اینو نمیکشیم. از اون بر زمان نفس هست یا نه، یعنی دیه قتل داره یا نه، میگیم خب بالاخره یه بابایی مرده، نمیدونیم واقعا دمش به خاطر اینکه خودش وایستاده و خودشو کشته هدره یا هدر نیست، این زامنه. احتیاط میگه نخیر این زامنه. ایشون با این روش جمع میکنه، میخواد دفاع کنه از فتوای علامه. پس فتوای محقق دلیلش اون بود که مرحوم شهید ثانی فرمود، گفت عامل زمان وجود داره، مسقط زمان نیست، پس قصاص میشه. فتوای علامه دلیلش اینه که کاشف اللسان میگه، میگه دو تا ظهور داریم، دو تا اصل داریم، با هم تعارض میکنن، ما میمونیم این وسط حیران، نمیدونیم به کدوم ظهور عمل کنیم، به کدوم اصل عمل کنیم، احتیاط میکنیم. احتیاط اینه که بگیم قصاص نفس نیست و دیه نفس هست. مرحوم صاحب جواهر که بحث و مطرح میکنه، به نظرم متوجه نشده که در مسئله، یا حالا به این جهت نخواسته بپردازه، که تو مسئله سه تا نظر هست. ایشون مسئله رو دو نظری مطرح کرده، علامه و شیخ رو یه طرف گذاشته، محقق رو یه طرف دیگه. گفته علامه و شیخ میگن قصاص نفس نیست، محقق میگه قصاص نفس هست. تو همین فرض سوم فقط، اون دو تا فرض اول اصلا بحثی نداریم. البته صاحب جواهر همون حرفایی که گفتیم رو تکرار کرده، اونا رو دیالا ما تکرار نمی کنیم. در حالی که بین خود علامه و شیخ هم به نظر میرسه اختلاف دوباره، یعنی علامه میگه قصاص نفس نیست اما دیه نفس هست، اما به نظر ظاهرن شیخ به خصوص در عبارت مبسوط میگه نخیر قصاص نفس نیست، دیه نفسم نیست، فقط دیه القاء فنار هست. بنابراین اینجا دوتا نظر نیست، سه تا نظره به خلاف صاحب جواهر. یعنی صاحب جواهر میگه محقق، علامه و شیخ، این دوتا نظر، نخیر خود علامه و شیخ هم با هم اختلاف دارن، سه تا نظره. نظر امام نظر شیخ طوسیه، نظر محقق با نظر شهید ثانی یکیه، نظر علامه با نظر کاشف اللسان یکیه. کدوم درسته؟ صاحب جواهر چون دو نظره بحث و مطرح کرده، میاد دفاع میکنه از نظر شیخ و به نظر خودش دیگه با این دفاع مسئله حله و درستم هست، حله. فوقش به نظرم همین نکته رو غفلت کرده صاحب جواهر. اما دفاعی که صاحب جواهر میکنه اینه، میگه آقا چون ایشون محقق رو یک طرف میذاره، علامه و شیخ رو یک طرف میذاره، فقط میپردازه به ابطال دلیلی که برای محقق آورده شده. دلیلی که برای محقق آورد شهید ثانی چی بود؟ گفت سبب زمان وجود داره، مسقطش مشکوکه. دلیلش این بود دیگه. سبب زمان گفت چیه؟ القاء فی النار. اینو دست میذاره صاحب جواهر روش، میگه مجرد الالقاء سبب للزمان واضحه المعنى. این ادعا که صرف هول دادن تو آتش موجب زمانه، این واضحه المعنى. چی میگه؟ این موجب زمانه، نفسه. اصل و زمان رو ثابت میکنه، اعم از زمان نسبت به نفس یا فقط در حد سوختگی های ناشی از آتش. اما ما بحثمون در زمان نفسه، یعنی مغالطه ای که شده در عبارت، البته حالا مغالطه تعبیر یکم مؤدبانه نیست، اشتباهی که شده، حالا غلطی که رخ داده در عبارت شهید ثانی رضوان الله علیه اینه. درسته هل دادن تو آتش چون عمدن این هل داد سبب برای زمان، اما نه زمان نفس، اعم از زمان نفس و زمان ناشی از سوختگی آتش که قدر متیقنش میشه چی؟ فقط همون سوختگی آتش، قدر متیقن اینه. اما زمان نفس عاملش چیه؟ مرحوم صاحب جواهر میفرماد عامل زمان نفس صدق قتله. ما بگیم این آقا اینو چی؟ کشت. خب اینجا میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم اینی که هل داد اینو کشت؟ ما که نمیدونیم، شاید خودش عمدن وایستاده و خودکشی کرده، چون فرضینه دیگه، فرضینه که ما نمیدونیم. اگه میدونستیم که این اینو هل داده این کشته، که خب شکی نداریم که قصاص نفس باید کرد. فرضینه که ما چنین چیزی رو نمیدونیم. پس عامل زمان نسبت به نفس مشکوکه. اون زمانی که البته عبارت صاحب جواهر اینی که من میگم عیناً نیستا، من با توضیحات میگم. صاحب جواهر فرموده عامل زمان القاء فی النار نیست بلکه قتله. توضیحش اینی که عرض میکنم، عامل زمان نفس القاء فی النار نیست، قتله. و صدق عنوان قتل مشکوکه. پس اصلا ما شک در اصل سبب زمان نسبت به نفس داریم. اونی که یقین داریم اصل الزمانه، که اون اصل الزمان فقط نسبت به سوختگی ثابت میشه، چون قدر متیقن اونه. نتیجه از این سه نظر فتوای امام و همون فتوای شیخ طوسی درسته. در جایی که مشکوکه که این آدم خودش وایستاد تو آتش تا سوخت، یا نه نمیتونست بیاد بیرون، یا جلوشو گرفتن و باعث شد که بمیره، اینجا زمان نفس نیست، نه دیه نفس هست نه قصاص نفس. یعنی فرمایش علامه هم درست نیست، چون اگر عامل زمان نفس مشکوکه، نه قصاص ثابت میکنه نه دیه رو. معنا نداره بگیم قصاص نیست چون عامل زمان نفس مشکوکه، ولی دیه هست. خب دیه برای چی هست؟ دیه نفس. اگر عامل زمان نفس مشکوکه، اصلش ثابت نیست، نفیش میکنه اصل دیگه. اصل این هستش که این آدم مسئولیتی در قبال اون نداره.
اما خودش یه تأثیری داشته که افتاده تو آتش قربان مباشر قربان از این در اینجا رو سبب قتل قربانی معلوم رو قربان در به همین
و اگه نسبت بدن که از فرض مسئله ما خارجه دیگه. ببین شما فرض میکنید که عرف میگن آقا این آدم کشتونو، اگه اینو بگن که قطعا قصاص نفس هست. فرض ما اینه که یک جایی باشه که اگر عرف هم بود میگه ما نمیدونیم واقعا اینونو کشت یا اون خودکشی کرد. اینجا رو شما فرض کنید، مسئله رو گم نکنید. آره. آره آره، یعنی معلوم نیست خود این آدم اونو کشته یا اون خودکشی کرده. هم فارسیش اینه. ما اگه ببینید فرض این سه تا مسئله اینه، اگه میدونیم این کشته قصاص، اگه میدونیم اون خودکشی کرده نه قصاص نه دیه نفس، اگه نمیدونیم این کشته یا اون خودکشی کرده چی؟ امام فرمودن اینجا نه قصاص نه دیه نفس. درستم همونه، همون فتواشه. بله دیه جنایت هست، دیه جنایت رو مسلمه اون قدر متیقن.
اصلا قسمی که برگزار نمیشه
نه بابا، فرض اینه که اصلا اصل مسئله برای هیچ کس روشن نیست. اون که شما میگی که بحث اثباتیه، یعنی اگر یه وقتی هست که ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، بعد شهود میان میگن آقا ما میدونیم اینو هل داد و نگذاشت بیاد بیرون، یا هول دار و اون نمیتونست بیاد بیرون، خب مسئله از ابهام خارج میشه. الان ما بحثمون ثبوتی ها، یعنی واقعا نمیدونیم کدوم یکی از این سه تا فرد، هیچ دلیل اثباتی بعد هیچ کدومش نداریم. مثلا یه توی اتفاق افتاده ما نمیدونیم، الان ما مگه بودیم 100 نفر مگه بود نمیفهمیدیم بالاخره این کش یا خودکشی.